بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در طهارت اهل کتاب بود. یکی از چیزهایی که استدلال شده است برای طهارت اهل کتاب این آیه شریف است که در سوره مائده مثل آیه پنجم همون اوائل سوره است: الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. خب این الیوم مثلا یعنی برای اظهار امتنان که خداوند تبارک و تعال بعد اینکه اول سوره محرمات را ذکر میکنه، بعد یه محللاتی هم رسید میکنه قبل از این آیه، که اینطور یسالونک ماذا احل لهم، که مسلمین و مؤمنین سوال میکنن که چی حلال شده برای مسلمین و مؤمنین. قل احل لکم الطیبات، بعد یه چیزای دیگری هم ذکر میکنه، بعد در این آیه اتماماً برای محللات میفرماید الیوم احل لکم الطیبات. طیبات یعنی اونی که از طرف شارع نهی بهش نرسیده. طیب اینجای تو رو معنا کردن، لم یرد فیه نهیون و من اون من طرف شاره. بعد و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم الیوم احل لکم الطیبات. آدم وقتی این آیه را میخونه خیال میکنه که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین، یعنی احل لکم طیبات و احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب. ولیکن ظاهرش اینه که یعنی آیه اینطور باید: الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. این کنه اول کلامه یه جمله که طعام مبتدا است و حل لکم خبر برای اوست و طعامکم حل لهم. خب این طعام کم حلون لهم، طعام شما حلال است برای اینها، برای اونها. یعنی حلیتی یه طعام شما داره برای اونها معناش چیه؟ اینجا ولذا مرحوم صاحب مجموع البیان یعنی و طعامکم حل لهم، یعنی طعام شما، طعامی که مال شما هست حلال است که اطعام کنید اونها را. ولا اونا که حلیت و ملیت یهود و نصرانا، که یهود و اوتل کتاب یعنی یهود و نصارا دیه، صحبت این نیست که حضرت خواسته باشه بگه طعام اونا برای شما حلاله، طعام شما هم برای اونا حلاله. اینطوره ها؟ خرید و فروشه. نه صحبت خرید و فروش، صحبت خرید و فروش نیست. اینجا مرحوم صاحب المیزان گفته اینجا یه حکم را میخوا بیان کنه، نه این که دو تا حکم خواسته باشه بیان کنه. میخوا بگه حرمتی بین طعام شما و طعام اونها، نه برای شما حرمت داره نه برای اونها حرمت داره، و ولیکن حرمت داشتنی برای اونها که اونها اعتنای به این حرفا ندارن، یعنی یه حکمی که ما جعل میکنیم اونا ندارن. لذا مرحوم صاحب مجموع البیان عبارت اینطور معنا کرده: و طعامکم حل لهم معناه و طعامکم یحل لکم ان تطعموهم، یعنی طعام شما طعامتون برای شما حرجی نیست که این طعام خودتون را به اونها بدید و اطعام کنید اونها را. ایشون اینطور معنی کرده و طعامکم حل لهم، طعام شما حلال است برای اونها، خیلی خوب حلال است برای اونها. اونا اون حکم ما را قبول ندارن که ما بگیم و... میگه چقا؟ یا خونش بیاره یا اینه که نه بهش بده بخوره، اینطور چیزی اینطور ما نکرده. حالا این جهت این و یکیم الیوم که آمده تعبیر کرده، الیوم اهل لکم و طیبات و تعامل، یعنی قبل از این نزول این آیه اینطور نبود که میگه امروز حلال شده برای شما طیبات، یعنی قبل از این نزول آیه طیبات برای مسلمون حلال نبود، حلال بود. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، این در امروزی که آیه نازل میشه میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی روز قدیر اینطور اتمام نعمت شد. خب اون روز روزی بود که اتمام نعمت شد، درسته. و اما این هلیت طیبات و هلیت طعام الذین اوتوا الکتاب و طعام شما برای اونا، امروز قبل از نزول آیه اینطور نبود. یا حالا بعضی از مفسرین دارن که این آیه در مقام امتنان است، برای امتنان بر مسلمین، این امتنان امروز بوده لذا تعبیر به الیوم اهل لکم شده، که ظاهرش اینه که هلیت طیبات و هلیت طعام اونها و هلیت طعام شما برای اونها امروز بوده، نه قبلش هم بوده، ولیکن برای اظهار امتنان، یعنی امروز روزیه که اظهار امتنان شده. الیوم به اهل نمیخوره، الیوم برای اظهار امتنانه. اظهار امتنان وقتی که آیه نازل شد اظهار امتنان شد و بود، قبلا هم بود، ولیکن اظهار امتنان وقتی که آیه نازل شده است. الیوم را به اهله نزنید، بجهتی که قبلش هم طیبات برای مسلمین حرام بود، طعام اونها حلال بود، طعام شما برای اونها حلال بود. این نفس هلیت قبل بوده، ولیکن اظهار امتنان همین روزی که آیه نازل شده است. اگر اینطور معنا کنیم درسته. و اون تعامل طعامکم حل لهم هم باید بگیم یعنی طعامی که شما دارید حلال است که شما اطعام کنید اونها را، یعنی دعوت کنید یا بفرستید منزلش. یه معنایی که اونها حالا احتمال میده کفار هستن، کفاران جایز نباشه، ولیکن خداوند تبارک و تعالی میفرمایه نه، شما برای شما در وسعت باشید و منشأ مودت اونها باشه، شما هم طعامی که حل است برای شما صحیح است که اطعام کنید اونها را، دعوتشون کنید یا بفرستید خونش. اینم که آیه قدری سلیس بشه و معنوش درست بشه. پس الیوم برای اظهار امتنانه نه برای حلیت. طعام شما هم که حلاله برای اونها، یعنی حلاله بگید که اطعام کنید به اونها بدید، به بفرستید منزلشون، دعوتشون کنید خانه. این برای اینه که شما در وسعت باشید و اونجا به مودت اونها بشه. این تا اینجا. حالا استدلال به آیه چطور؟ الیوم اهل لکم التیبات. خب و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعامی که اهل کتاب داره برای شما حلاله. یه باره که میگیم حل معنای طهارت داره، یعنی طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم یعنی طاهر است برای شما. خب اگر گفتیم طاهر برای شما، ده طعامم را مطلق گرفتیم، یعنی همه تا چه حبوبات باشه چه غیر حبوبات باشه چه ذبایح باشه چه هر چی بخواه باشه، این طاهر است برای شما. حبوبات جافه باشه، خوش باشه یا تر باشه، علی حال این یعنی وسیله مباشرت اونا ترش کرده باشن یا خوش باشه، یه مش گندم برای شما بدن. خب در خشکش اشکال نداره، در خشکش اشکال نداره، بلکن در ترش اگر اینا طاهر نباشن چطور حلال است برای من؟ طاهر است. طعام اونها برای شما حلاله، یعنی طاهر است. سلون یعنی طاهرون. طعامم بگیم حالا یا مطلق یا حبوبات. حبوبات اهم از این که جافه باشه یا اینه که یعنی خوش باشه و رطبه. خب خشکش اشکال نداره، اما رطبه اگر طاهر باشه معناش اینه که اینا نجس نکردن، با مباشرت با رطوبت مباشرت کردن، طاهر است مطلقا. حبوبات چه جافه باشه چه رطبه باشه طاهر است. جافش طاهر باشه دلالت بر چیزی نمی کنه، اما رطبش اگر طاهر باشه معنایش این است که اینا رو نجس نکردن و اینا معلوم میشه ذاتا نجس نیستن. پس این آیه خوب دلالت میکنه برای این که طاهرند، یعنی اهل کتاب طاهرند. اوتول کتاب الذین اوتعام الذین اوتول کتاب هلل لکم، یعنی طاهر است برای شما.
میشه گفت قبل از این آیه ارتکاز مسلمین این بود که اصلا اونا نجسن، این آیه میاد اصلا اون را
نجاست نسبت این نجسات اونا از اول آیه که اینه که یسالونک ماذا اهل لهم، سوال میکنن از تو که چیزی حلاله برای مسلمون ها. در اون آیه قبلی یه مش چیزا رو میگه، بعد برای اتمام نعمت یه مطلب رو تکرار میکنه که اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. این حل اگر معناش طاهر باشه، معناش طهارت داشته باشه، معناش چه و مطلق هم باشه، طعام چه طعام جاف باشه چه طعام طعام غیر جاف باشه، غیر جافش طاهر خلاف طاهر گندم فی اصل طاهر. و اما اگر مباشرت کردن و با رطوبت بود، اونجا معنای طاهر معناش اینه که اینا نجس نیست. اگر نجس بودن نمیشد بگیم رهبه اطلاق بگیم طعام طاهره. اگر اینطور استدلال بکنیم آیا چه اشکالی داره؟ دلالت میکنه بر این که اهل کتاب طاهر هستن. حالا این یه مطلب که هلون لکم و طعام مکم هلون لهم. هل اینجا معنای طهارت، طهارت آمدن آقایون گومدن استدلال کردن. یه باره که میگیم از ناحیه این که هل را معنی طهارت گرفتن، یا اینه که میگیم نه یه معنایی داره هل، برد اون معنایی میکنیم که اون معنا لازمش طهارته. یعنی به عبارت اخرى یه باره که به دلالت مطابقی میگیم دلالت بر طهارت میکنه، یه باره که دلالت التزامی. دلالت مطابقی طعامکم حل لکم یعنی طاهر، و طعام مطلق بگیریم، نه اینکه بگیم مراد از طهارت یعنی جاف اون حبوبات یا اون اجناسی که اونها دارن و طعام اونها محسوب است. فرض بگیرید نگیم مراد اون حبوبات جاف هست، و الا اگر اون طاهرون باشه هیچ دلالت بر طهارت اهل کتاب نمی کنه. بلکه نه بگیم هلون طاهرون مطلقا، اون تعامی که ما میخوایم بگیم طهارت روش بیاریم مطلق اهم از این که جافه باشه یا اینه که رتبه باشه. در جافهش درایت بر طهارت اونها نمیکنه، اما در رتبهش درایت بر طهارت اونها میکنه. به جهتی که اگر نجس شده بود حبوباتی که رتبه است و مباشرت با ید اونها کرده است این طاهر باشه، معناش اینه که اونها طاهر هستن، یعنی نجس نکرده او را. ولذا اگر این طور باشه آیا خوب دلالت داره. ولیکن اشکالی که به این آیه هست، اشکالی به این استدلال که هست، حالا ما در این مسئله را ما بحث نمی کنم که مراد از بعضی آمده از آیه را رد کردن، گفتن اشکال کردن که دلالت نمی کنه، گفتن مرادش ازش حبوباته و دیگه چیزهای دیگری که مثلا غذای پختهی که دارن و از این حرف ها اونا را دلالت نداره. چون در روایات زیادی داریم از ائمه علیهم السلام که مراد از این طعامی که اینجا هست مراد حبوبات هست، ز اون چیزهای دیگری که مطبوخ و اینطور چیزها باشه اصلا از آیه اراده نشده. مرحوم صاحب حدایق و خیلی ها میگن علاوه ای که روایات داریم بر این که مراد از طعام حبوباته، لغت هم بسیار از لغویین صاحب سهاد، صاحب مغرب، بعضی دیگر از بزرگان لغویین اومدن گفتن بر این که طعام یا بر معنای گندمه یا مطلق حبوبات، عدس و نخود و همس و اینام در بعضی روایات ما هم داریم. علاوه بر این در لغت هم این معنا ازش اراده شده. مرحوم صاحب المیزان میفرمان به این که بعضی از سنی ها، بعضی از مفسرین سنی ها که صاحب المنار باشه، صاحب المنار باشه، تفسیر خوبیه، ولیکن خیلی اشتباهات و خیلی مطالب غلط پلت آورده درش، ولیکن تفسیر معتبر خیلی خوبیه. و ایش مرحوم صاحب المیزان هم خیلی نظر به المنار دارن و اشکال میکنن. میگن صاحب المنار آمده گفته چی شما میگید طعام معناش حبوبت و حبوبات و اینا، ولی از مشتقات طعام را ذکر کرده که اون مشتقات طعام مراد حبوبات نیست، چیزهای دیگریه که غیر حبوبات هم رو گرفته، اون حتی غذای مطبوخ و از این حرف هم رو گرفته. و اون آیه هم که داره که ولی یتمونت طعام را حبیهی مسکینم و یتیمم و اسیرا، اونجا مراد یه معنای دیگریه، نه این که معناش این باشه که حبوبات را به اون فقیر و مسکین و یتیم دادن. بعد مرحوم صاحب المیزان رد میکنه المنار رو، میگه بر این که طعامی که میگیم معناش حبوباته، لغویین آمدن معنا کردن حبوبات، اون طعام که به لفظ مطلق استعمال بشه، و اما اگر قیدی داشته باشه مشتق غیر از لفظ طعام باشه، البته در معانی دیگر هم اطلاق شده. ما نمیگیم که طعام هر ماده‌ای که از طعام اشتقاق پیدا کنه معناش گندمه یا معناش حبوباته، بلکه طعامی که همین لفظ طعام باشه، که طعام حالا مصدر باشه هرچی هست، این ازش لغویین هم آمدن گفتن یا مراد بر یا مطلق حبوباته. بزرگان از لغویین گفتن، علاوه روایات ما هم دلالت بر این مطلب داره، روایت ما هم دلالت بر این مطلب داره. کیف کن علاوه حال این در طعام این اختلاف هست، ولیکن چیزی که هست، ما اگر هر را معنی طهارت بگیریم و طعام هم را حبوبات بگیر، فرض بگیر حبوبات، ولیکن حبوبات را اهم از جافه و رتبه بگیری، باز دلالت داره. ولیکن اشکالی که هست این است که هل معنی طهارت نیامده، هل معنی حلال بودنه. به عبارت اخرى معنای حکم وضعی، معنای طهارت که حکم وضعیه نیامده، معنای هل معنای همون حرمت و هلیت و اینا که حکم تکلیفیه. ولی ها گفتن هل اینجا معنای حکم تکلیفیه، نه معنای حکم وضعی باشه که معنی طهارت باشه. معنای تعامکم هلون لکم یعنی جایز است جایز است برای شما. و بعد حالا جایز که هست، خود اگر گفتیم دلالت بر جواز میکنه و دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، آیا میتونیم ازش استفاده طهارت اهل کتاب بکنیم؟ یه باره که میگیم طعام حل است برای شما، یعنی اصل در اصل شرع جواز داره برای شما، مباح است، ولیکن این منافات نداره یه شیء مباح باشه. میگه همینطوری که این آیه فرض بگیرید گفت مباح است برای شما، این منافات داره که با حرمت مغصوب، حالا اگر طعام اینا مغصوبه، این هم حله، یعنی حتی غصب هم حلاله، منافات نداره. ولذا میگن حکم اولیه با حکم ثانوی منافات نداره. همینطور اگر گفت حله است ولیکن از باب این که اینا نجس هستن، اصل جواز برایش این هست، ولیکن از باب این که اینا نجس هستن حرام است برای شما. پس حل که اصل حلیت، انشاء حلیت، فرض بگیرید مثل این که من در مال خودم تصرف میتونم بکنم، جایزه برای من تصرف، ولیکن در صورتی که مزاحم مردم نشه، اگر مزاحم مردم بشه جایز نیست تصرف بکنم. پس با عنوان اولی جایزه، ولیکن با عنوان ثانوی میشه حرام بشه. اینم بگیم طعام جواز داره ولیکن در صورتی که غصب نباشه، در صورتی که نجس نباشه. حالا اگر فرض بگیرید این طعام دم بهش رسید، حالا دست خودشون رو بذار کنار، دمی به این طعام رسید، این طعام هم حله برای من؟ یا عذره بول به این رسیده، من یقین دارم که این طعامی که اون به من داده بول بهش رسیده، این حلون لهم حلون لکم. جواز اولی به عنوان اولی منافات نداره، از جهات دیگری نجس باشه. حالا میشه یکی از جهاتی که حرمت برای این میاره اینا نجس هستن، آیه دلالت نمیکنه بر این که اینا پاک هستن، به جهت این که شما باید در جای دیگری ثابت کنی که اینا پاک هستن، اگر پاک شد البته حلیت فعلی هم برای شما میاد. و اما این شأنیت جواز و شأنیت حلیت هست، ولیکن منافات نداره که جهات دیگری منشأ حرمتش بشه، از باب نجاست، از باب غصب، از جهات دیگری موجب از برای حرمت بشه. لذا ما میگیم حلون دلالت نمیکنه بر طهارت. اولا لفظ وضع نشده برای طهارت، معنای مباحونه، مباحونم یعنی من حیث و عنوان اولی، و اما از جهت عنوان ثانوی نه حرمت داشته باشه نجس باشه. اینا آیه مخیم بگیم دلالت بر نجاست نمی کنه، دلالت بر طهارت هم نمی کنه، به جهتی که حلیتی که برای این طعام هست به عنوان اولیه، شما باید از دلیل دیگری ثابت کنید که اینها نجس نیستن و حرمت حلیت فعلیه براش میاد. لذا این مطلب هست. یه مطلب دیگری که بگیم نه، بازم بلو اون که حلیت دلالت کنه، ظاهر این است که حلیت حلیت فعلیه است نه حلیت شنیه. تعامکم حلون لکم، تعامهم لحلون لکم، یعنی این تعام حلیت فعلیه داره، حلیت فعلیه داشتن ملازم با طهارته. مراد از آیه حبوبات مطلق طعام نیست، حبوبات، علیرغم حبوبات اهم از جافه و اهم از رتبه. و اگر گفت طعام اینها سوای این که جاف باشه یا رت باشه، حلیت فعلیه برای شما داره. این حلیت فعلیه داشتن یاره حلیت شنیه میگیم، منافات نداره با اینکه اینا نجس باشن و حرام بشه، یا غصب باشه و حرام بشه، یا نجاست دیگری برسه و حرام بشه. و اما اگر گفتیم طعام اینا برای شما حلیت فعلیه داره، یعنی الان برای شما حلال است، این طعامی که به دست شما میرسه از اونها حلال است فعلا برای شما مطلقا، اما از اینکه جافه باشه یا رطبه باشه. این دلالت میکنه بر این که اگر من گفتم که فلان آب حلال است برای شما، یعنی فعلا حلاله برای شما، خوردن این آب برای شما فعلا حلاله، نشنن فعلا حلاله معناش اینه که آب پاک. پس ولو اینکه هل معنای هلیت تکلیفیه باشه نه هلیت معنای طهارت باشه، ولیکن با چند خیل، یکی اینکه حبوبات را مراد اهم از جافه و تا رتبه بگیریم، مطلب دوم هم اینه که هلیت را هلیت فعلیه بگیریم نه هلیت به اصل شهر و هلیت شنیه. اگر این دو مطلب ثابت بشه که مراد از حبوبات جافه و رتبه باشه و مراد از هلیت هم هلیت فعلیه باشه، به دلالت التزامیت دلالت میکنه بر این که این چه طاهره، یعنی اهل کتاب طاهر هستند، به جهتی که مباشرت با دست تر کردن با این حبوبات و در عین حال شارع مقدس گفته است بر این که هلیت فعلیه برای شما، الان میتونی بخوری، الان میتونی بپزی و بخوری، اینطور هلیتی ملازم با طهارته. نمیشه بر این که شیئی طاهر نباشه و بگن هلیت فعلیه داره. مگر دلیل داشته باشید اون که نجاست هست، اون ما در کلام در خود اینهای که مباشرتی که حاصل شده است برای اینها، آیا این مباشرت موجب نجاست این حبوبات میشه؟ میگیم نه. چرا؟ گفته به جهتی که هلیت فعلیه داره، معناش اینه که این مباشرتی که انجام دادن اینا، این مباشرتی چون موجب نجاست این حبوبات نشده، حالا داشته باشه یا نداشته باشه چه بهتر، چه بهتر. ما هلیت ذاتیه یعنی طهارت برای این اهل کتاب درست کنیم، اون نجاست عرضیه دلیل از خارج داریم که نجاست عرضیه هست. اگر شیئی طاهر شد و نجاست عرضیه براش عارض شد، علایالن نجست اونم مسلمونم باشه هست. لذا ما اگر آیه را اینطور استدلال کنیم، بگیم الیوم اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام رو گفتیم مراد حبوبات، نمیگیم چیزای دیگر، مطبوخات و اینا و ذبایح و مبایح و اینا رو نمیگیم، چون روایات ائمه اینطوره. طعام هم مطلق اگر وارد شد میگن یا گندمه یا مطلق حبوبات، عدس و همس و از این حرفا که در روایات هم طعام رو گفتیم مراد از حبوبات. مقدمه دوم گفتیم هل را نمیگی من یه طهارت داره تو به دهن ما بزنی، هل در کجای لغت آمده من یه طهارت، نه، ما میگیم هل معنای همون مباح بودن. وقتی که مباح بنا شد معنی مباح بودن، حبوبات مباح هست برای شما. مقدمه دیگرم این که این مباحات مطلقه، هم از این که مباشرت کرده باشند با رطوبت یا مباشرت و جاف باشه، هر دو قسمش را گفت مباح است برای شما، و مباح هم مباح فعلی، مباح فعلی یعنی فعلا الان فعلیت اباحه برای شما هست. این فعلیت اباحه با این مقدماتش ملازم است با این که این اهل کتاب پاک باشن، به جهتی که گفته چیزی که با رطوبت اونها ملاقات کردن، حبوبات را ملاقات کردن، هلیت فعلیه داره برای شما. هلیت فعلیه داشتن با این نمیشه با اینکه اونها نجس باشن، اگر نجس باشن اونها نجس میشه، وقتی که نجس شد حرام داشته باشه. و آیه نیومده بگه بر این که در صورتی که رتبه باشه هلیت نداره، مطلق به نفع اطلاق گفته.
آش دایی دارد که حبوبات رو مرطوب ما فرض کنیم،
دو خیلی میگم مطلقه. من نگفتم هرگز این حرف رو نزدم، من میبینید من یه بره که میگیم که مطبوخ و غیر مطبوخ و همه اینا رو میگیره، این که دیگه احتیاج بگیم، نه، میگیم به حسب اصل لغت طعام اگر مطلق واقع شد مراد حبوباته. لذا بعضی جواب دادن از آیه که مراد این آیه دلالت میکنه که حبوبات که نجس نمیشه باشه حبوبات، لذا میگیم نه، درست، حبوبات اگر خوش باشه نجس، ولو اینکه با بدن کافری خوش ملاقات بکنه، دستش خوش باشه، با هو بات خوش برسه، نجس نمیشه. ولیکن اگر تر باشه، آیه نگفته خوش باشه، گفته هو بات. مثل اینه که گفته اهل لکم حبوباتی که از دست دست اهل کتاب به شما میرسه. حالا حبوبات به نحو اطراق باشه یا به نحو رطوبت باشه، اگر هر دو قسمش رو گفت برای شما، هلیت فعلیه داره، هلیت فعلیه الان فعلا بر شما حلال است که بخورید و برید بپزید و بخورید و از این حرفا، این دلیل است از برای اینکه این حبوبات نجس نشده. وقتی که با رطوبت ملاقات کرده نجس نشده، معلومه که اهل کتاب پاک هستن. گنگ صحبت ماء قلیل و از این حرفا پیش نیست. آیه اگر اینطور معنا بکنیم به خیلی خوب واضح است دلالت بر طهارت میکنه.
حالا ببین،
حالا کاری نداریم،
من نمیخوام
آخر با ببینه آقا جون، تعامل چه انصرافیه، چه انصرافی آخر چه؟ هل را گفتی طهارت نداره، سلم را هل طهارت نداره. حالا اما یک چرا حبوبات گفتید؟ حبوبات گفتیم، حبوبات گفتید، لغت گفته، روایات گفته، سلمنا، همه اینا گفته، همه گفتن
جهتمون انصرافش به خوش کشه. اگر مثلا علما میفرمان انصراف به اون طرفیشه، بعد
اونا اصلا صحبت این حرفا نگفتن، نفهمیدن یه کسی میاد میگه حبوباتم رو گرفتی، حبوبات مطلقه
معنی نداشت که مثلا دیگه از عمومیت تام خارجش کنه.
نه انصراف اصلا در کلام آقایون انصراف هیچ، اصلا این دعوایی که شما میکنید چون یه انصراف ارتکازی دین شده، هر جایی میرسید انصراف رو میکشید پیش. این در بحث فقه هم خیلی صحبت میکنید. ببینید ما در اون مقدمات حرف رو میگیم، شما خوب دقت کنید آقا جون. ما میگیم مراد از طعام لغتن اطلاق که باشه، یا براد گندمه، یا مراد فرض بگیرید، روایتی هم ذکر میکنن که مراد از طعام را روایت یه شخصی هست نقل میکنن، سنی هم نقل کردن که مراد بره گندمه. حالا ما گندم نمیگیم، این مطلق حبوبات، مطلق حبوبات گندم و عدس و فرض بگیرید همس و اینا در روایت هم داره. روایت ما هم ائمه تقریبا اتفاقا بر این معنا است که مراد از طعامی که در آیه است حبوباته. خب این مطلب دو. مطلب دومی که هست این است که حبوبات مطلق است، اما از این که تا جافه باشه یا رطبه باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که هلی که میگی طهارت نداره تو دهن ما نزد، ما نمیگیم، میگیم هل همون معنی اباحه است، اباحه است، ولیکن اباحه ظهور در فعلیت داره. هر اگر گفتم زیدان قائمون، این یک معنی نیست که شما همینطور که انصراف جلی بگید. اگر گفتم زیدون قائمون یعنی ظهور در فعلیت داره دیگه، زیدون قائمون. ولذا میگن مشرق حقیقت من تلبسه ندر من قضا انها المبدع یا ما سیتی، به جهتی که اگر من گفتم زیدون قائمون یعنی فعلا در همه عناوینی که عقص میشه لا تنقض الیقین نبه شک، شک تعلیقی را درست نمیکنه، شک فعلی، میگن ظهور در فعلیت داره. لا تنقض الیقین یقین فعلی، نه اینکه یقینی که فرض بگیره چطوری هست. لذا ظهور در فعلیت داره، یعنی الان مباح است برای شما که عقل کنید، و مباح بودن با این سه مقدمه، اگر مباح باشه فعلا معناش این است که اینها نجس نکردن در صورت مباشرت با رطوبت، نجس نکردن این عدس را، ولی ها برای شما مباح است، و الا اگر نجس شده بود حرام بود، نه اینکه این باشه. این این امتنا گفتم جون برای امتنان قضیه است، و الا هلیتش اول و آخر و همیشه بوده. نه
اصلا لو فورس که ما مطلق بگیریم،
ها
لو فورس که ما مطلق بگیریم،
چی شیره بگیریم؟
طعام رو،
طعام مطلق باشه بهتر، چه بهتر برای ما.
عدس مرطوب بخرید،
میگم دست اونا صحبت خریدن نیست،
بگیرید شما. تا
خوشو بله گوی میشه
نبودن.
آخر ما اگر همسایه، اگر همسایه، اگر همسایه من علاش، نه شبه که ما تفخش نمیدیم، دستشون با رطوبت معارضه با این شده. علاقه حالین اگر این سه مقدمه را ما در این آیه حفظ کنیم، حالا هلون طاهرون نباشه، من یه مباح باشه و حبوبات هم باشه، طعام حبوبات باشه، ولیکن حبوبات مطلق از رتبه و جعفر رو میگیره و هلم ظهور در فعلیت داره نه ظهور در شنیت، که بگی نه ظهور در فعلیت معناش این است که حرمت غصب هم نداره، حرمت نجاست هم نداره، ولذا گفته هلیت فعلیت داره. اگر ایسا مخدم گفتم آیا خوب دلالت داره دیه، شما که میگید که اخبار داله بر طهارت، اخبار داله بر نجاست موافق آیه هست، انما المشرکون نجاست، بنابراین که استدلالش تمام باشه، میگیم آیه اخبار طهارت هم موافق با آیه هست، این طرف هم مؤید داره، یعنی همینطوری که شما یکی از جهات تأیید اخبار نجاست گفتید چون موافق الکتاب که قبول نکردیم ما، حالا علا فردی که قبول کنیم میگیم اخبار داله بر طهارت هم موافق الکتاب، به جهتی که موافق است با الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم. خب یعنی این سه مقدمه کتاب شد. بله یه مطلب اینجا شما میتونید بگید که این هلیت هلیت ظاهریه است، حالا خوب دقت کنید، هلیت هلیت ظاهریه است، یعنی از باب این که اینها یدشون چون مخابه که مسلمان ها خیال میکردن ید کفار ید اهل کتاب یدشون حجت نیست، چرا؟ به جهتی که اینا معاملاتشون معاملات درست و درمونی نبود یا اصلا مبالات نداشتن، پس یدشو اماره ملکیت نبوده. این گفته هلون لکن یعنی یدشون حجته، یعنی همینطور که ید مسلمون ها حجته ید اینا هم حجته. و تعامکم و تعام اللذین اوتو الکتاب و تعام اللذین اوتو الکتاب، این تعام اللذین این اضافه برای اضافه ملکیت، یعنی اضافه ملکیتی که از باب ید دارن، این درسته، حلال است. ها؟
اختصاص به تمام
نداره. خب حالا درست، تمام را مطلق بگیرید. البته اگر باشه صحبت ید باشه، صحبت ید باشه همین اشکال آقا ید مسلمان هم هست، فرق نمیکنه اختصاص به کفار دادن، مگر اینکه بگید کفار چون اغلبا معاملاتشون معاملات درست و درمانی نیست، یا اصل از این باب خواسته ید را ید اینا بگه از بابی، و این حکم ظاهریه، هل ظاهریه، یعنی در جایی حلال است که شما شک داشته باشید و شک که در ملکیت داشته باشید بگید یدشون اماره این ملکیت هست. خیلی خوب، وقتی شما کتاب از فلان یهودی خریدید یا فرض بگیرید یا پارچه از فلان یهودی، احتمال میدی که این دزدی کرده باشه، احتمال میدی که با معامله ای که جهاد شرعیه نداشته باشه آمده، یا پول با پول روی خریده، چون میگیم ید داره یدش اماره این ملکیت هست، یعنی هلیت هلیت ظاهریه است و در جای هلیت ظاهریه عمل میشه که علم به خلافش نداشته باشیم. حالا اگر آمد دلیلی گفت که اینا نجس هستن و این هلیتی که ملک اونها هست، ملک اونها هست، ولیکن از باب نجاست، ولیکن این خلاف ظاهر است. اگر میخواست ید رو صحبت بکنه همینطوری که در آقای حکیم این مطلب رو گفته که اضافه ی تعام اللذین اوت الکتاب اضافهش اضافه ملکیت دو از باب یده، نه اضافه ای که هلیت واقعی گره. میخواه بگه در مقام ظاهر چون اینا یدشون اماره ملکیت هست، وقتی دست از اونها گرفتی مالک میشی. اگر این چند تا اشکال داره، یه اشکالش این است که اختصاص به طعام نداره، اشکال دومش اینه که این مسلمان و غیر مسلمان هم یکیه، یه اهل کتاب و اقدر الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب با این تمطراق آمدن، یه چیز تازه ای را باید برای ما بیان کنند، ولا ید اماره ملکیت است. همه عالم و آدم میگن چه کافر باشه چه غیر کافر، ید کافر هم اماره ملکیته، ید مسلم حتی مشرک هم حتی مشرک هم یدش اماره ملکیت است، مسلم هم اماره ملکیت است، علی حال این حساب مسئله است. لذا نمیتونیم اینجا بگیم هل را هل ظاهریه و میخوای ید اونا را حجت کنه، یا هل را معنای طهارت باید بگیریم که نیست، یا بعدا معنای هلیت بگیریم، هلیت هم اگر هلیت شنیه بگیریم دلالت بر طهارت نمیکنه، دلالت بر نجات ستم نمی کنه و دلالت بر طهارت نمی کنه. اما اگر حلیت حلیت ظاهریه یعنی فعلیه الان بگیریم، این معنا دلالت می کنه. و تعامم این که انصراف آقا میگه، نه انصراف را بذار کنار، تعام را مطلق بگیریم، چه جافه باشه چه رتبه باشه، معناش این است که خوب آیه دلالت داره بر این که اهل کتاب پاک هستن. ما هم قبول، خب اما همون اینطور نیست که میگن غلبه وجود انصراف داریم بعضی جاها، ولیکن انصراف یک جوری باید باشه که قرینه باشه که لفظ وقتی گفتی بره طرف او. وقتی گفتیم حیوان، ببینید من گفتم جعی به حیوانین، این ذهنی دون میگه اولاقی ورد میداریم میگه حیرت اینه بلا حیوان که جنس انسان هم هست، انسان پلوده. میگم حیوان میگن یک از چیزهایی که منصرف میشه یا مالایو کلحمو، اجتناب کنید از اجزای مالایو کلحمو در نماز، این میگم منصرف به غیر انسانه. اینطور نیست، بلا انسان اصلا هیچ وقت نباید نماز بخونه چون اجزای غیر مکروه باشه، دستش پاش همه این اجزای غیر مکروه هستن. اما اینجا میگن یه انصرافه، لفظ منصرف مالایو کلمو منصرف میشه به غیر انسان. اگر گفتم جعنی به مالایو کلمو یا جعنی به حیوانین، نمیری دست انسان را بگیری برداری ببری که آقا چوب، اگر چوب دستش پیشش باشه میذاره تو سرت، میگه ای احمق چه، من گفتم جنی به حیوانه، تو انسان هم حیوانه، جنی به مالایو کلمو، اونم در مالایو کلمو و الا به حسب اصل مفهوم که در مالایو کلمو داخله، در حیوان داخله، جنس انسان و الاغ و بقر و همه اینا ما حیوان است. ولیکن لفظی که در روایات وارد شده که اجتناب کن از اجزای مالایو کلمو در نماز، انسان رو نمیگیره. ولذا گفتن که انسان مالایو کلمو به حسب مفهوم لغت هست، لیکن به حسب مراد از روایت غیر انسان است. این حساب مسئله است. لذا اگر انصراف اینطوری باشه که رتب و نجه و غلبه وجود، غلبه وجود میگن منشه انصراف نمیشه. هم مرحوم صاحب کفایه دارن، هم دیگران دارن، دیگران این معنا رو هست که غلبه وجود، قلت وجود یه طرف، یه فردی نادر الوجوده، یه افراد دیگری کثیر الوجوده، بگیم این انصراف، لفظ انصراف پیدا میکنه به اون کثیر الوجود نیست. میگن همینطوری که کثیر الوجود را میگیره، قلیل الوجود هم را میگیره، به اونی که نادر الوجود هم هست میگیره. لذا اینجا با این مطلب پس برگشته حرف به این شد که یا مراد از حلیت طهارت است، یا مراد از حلیت حلیت ظاهریه است که همون معنای تکلیفیه ولیکن ظاهریه است، یا حلیت حلیت واقعیه است و ظهور در فعلیت داره. که اگر حلیت معنی طهارت باشه که دلالت داره، اگر حلیت معنای حلیت ظاهریه باشه دلالت نداره بلکه مردوده، و اگر حلیت حلیت واقعیه باشه و معنای شنیت داشته باشه بازم دلالت نداره، ولیکن اگر حلیت معنای حلیت واقعیه باشه که مباح واقعی باشه و ظهور در فعلیت داشته باشه و تعامم اهم از رتب و یابس باشه، رتب و یابس باشه یا جاف باشه، خوب دلالت بر طهارت اهل کتاب داره. این حاصل حرف ما در آیه، و البته با این نحوهی که من بیان کردم جایی بیان نشده که این احتمالاتش و خصوصیاتش و کدونش دلالت داره کدونش دلالت نداره. از این تا اینجا و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.